بدون اینکه درس سیاست در جایی خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. برنامه سیاست ایرانی رو میبینید و میشنوید. یک مجله مختص دوستداران علوم سیاسی است. ما در سیاست ایرانی درباره سیاست حرف میزنیم، درباره تاریخ سیاسی حرف میزنیم، درباره اقتصاد سیاسی و البته جریان شناسی فرهنگی. اساتید و روزنامه‌نگاران مختلفی اینجا حضور دارن به عنوان رؤسای در واقع میزه‌های تخصصی مواردی که ذکر کردم. تلاش میکنن تا با حضور مهمانانشون که از اساتید دانشگاه هستن موضوعات رو به صورت فرامتنی مورد توجه قرار بدن. خب برنامه ما هم از رادیو گفتگو پخش میشه پنجشنبه ساعت 19 و تکرارش هم جمعه ها همین ساعت و هم از تلویزیون به صورت تصویری پخش میشه. امیدوارم که این قسمت هایی که از این برنامه دیدید و شنیدید رضایت شما رو جلب کرده باشه. خب به قسمت دیگری از برنامه سیاست ایرانی رسیدیم. دعوت میکنم که توجه بفرمایید به چهار میزی که امروز شنونده و بیننده اون خواهید بود. بریم ببینیم. بله، به میز سیاست رسیدیم. آقای دکتر سعید آجرلو دانش آموخته علوم سیاسی این میز رو اداره خواهند کرد. میخواییم درباره موضوع جدیدی که ایشون طرح کردن و بنا داریم در چند قسمت اون رو بررسی بکنیم اینجا صحبت بکنیم. امروز درباره جامعه شناسی سیاسی توسعه میخواییم صحبت بکنیم. نگاهمون به صورت مرکزی به ایران هست در سالهای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، این که در چه مجموعه در واقع فکری داریم دربارش بحث میکنیم رو در واقع مورد توجه قرار خواهیم داد. بریم این بخش رو بشنویم و ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز ایران. با برنامه گفتارها با شما هستیم. در برنامه گذشته با آقای دکتر محسن ردادی درباره ادبیات جامعه شناسی سیاسی توسعه و پیشرفت صحبت کردیم. در مورد این مفهوم و موانعی که پیش روی مفهوم هست و مزایایی که این مفهوم میتونه برای پیشرفت کشور داشته باشه. این برنامه هم بحث رو ادامه میدیم با ایشون. آقای ردادی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستن و به نظرم میتونه این بحث مفید باشه و ابعاد موضوع پیشرفت رو از جنبه تئوریک و نظری میتونیم بررسی بکنیم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. عرض کنم به حضور شما، ما به نظرم این برنامه رو یه مقداری بیشتر تمرکز کنیم روی نیروهای اجتماعی سیاسی، چون اگه بگیم که سه تا مؤلفه داره اون ادبیات جامعه شناسی توسعه، یه مفهوم مفهوم سیاست، یه مفهوم مفهوم اقتصاد و یه مفهوم مفهوم جامعه است. ما وقتی از مفهوم جامعه صحبت میکنیم، خب در واقع کلمه عام هستش و خیلی تفاسیر ازش متفاوته. وقتی از نیروهای اجتماعی صحبت میکنیم یه مقداری در واقع هدفمون اینه که دقیق تر کنیم موضوع رو. و در بین نیروهای اجتماعی من به نظرم فکر میکنم که بخش زیادی رو باید اختصاص بدیم به الیت ها و نخبگان اجتماعی که جلسه قبلم صحبت کردیم. من فکر میکنم که و بعدم نیروهای سیاسی. من فکر میکنم که در بین نیروهای اجتماعی اون چیزی که خیلی مسلط شده مخصوصا در حوزه نخبگان اجتماعی و نیروهایی که حداقل ما بین جامعه و نهاد سیاست قرار دارن، که حالا مثلا میشه بهشون گفت جامعه مدنی و روشنفکران، اونها همچون که شما در برنامه قبلم گفتید نوع سرخوردگی و اعتراض و گلایه وجود داره و این موجب شده که آنچه که در تاریخ 100 ساله رگه‌هاش بارها مشاهده شده دوباره پیدا بشه و ظهور کنه و تبدیل به یک موجود بزرگی بشه در فضای فکری ما، و اون هم ادبیات چپ و نوع چپ زدگی هستش. از قدیم هم وجود داشته، یعنی از دوران مشروطه کم و بیش به مفهوم سوسیالیستیش و بعد دیگه بعد از انقلاب اکتبر در واقع شوروی و روسیه شکل‌های جدید پیدا کرده و در قالب‌های مختلف از چپ کلاسیک ارتودکس شروع شده تا چپ التقاطی و چپ اسلامی و اینها که اینو میتونیم ببینیم. فضای روشنفکری ما خیلی تحت تأثیر ادبی در واقع گفتار چپ بوده، یعنی هم قبل از انقلاب، هم اوایل انقلاب و هم امروز که ما با هم صحبت میکنیم این ادبیات وجود داشته و حالا شکلهای مختلفی پیدا کرده. شرایط کشور هم که من اگه بخوام در یک جمله بگم، ما در دهه 90 جمع جبری رشد اقتصادیمون صفر بوده و به نوعی ادبیات چپ رو بالا آورده و قدرت بهش داده و نوعی از عدالت حالا کاذب، عدالت کمپینی اینو در واقع تقویت کرده، که هم به نظر من یه بخشی از نیروهای اصولگرا و هم یه بخشی از نیروهای اصلاح طلب به این سمت رفتن و وام گرفتن، چون در جامعه خواهان داشته و این گفتار عدالت رو به این مفهوم توضیح داده و جلو برده و در مقابل ادبیات پیشرفت قرار داره. یا میتونیم جور دیگه اگه بخوایم بگیم باعث شده که اصلا موضوع پیشرفت روی میز نیاد و جدی گرفته نشه. در مورد این یه مقداری صحبت کنید اگه موافقید. چقدر اینو قبول دارید و چقدر میشه؟
بله، فرمایشتون کاملا درسته. بله. من یه مقدمه عرض کنم بعد برگردیم به این فرمایش حضرت عالی. ببینید، من فهم کنم اگر تمام کشورهایی که به نوعی فرآیند توسعه رو طی کردن، به نوعی از توسعه یافتگی دست پیدا کردند و بررسی بکنیم، با نسلی مواجه هستیم و با گروهی مواجه هستیم که از خود گذشتگی کردند، سختی به خودشون دادند و در نهایت به بهای فدا کردن خودشون منجر شدن که کشور رشد بکنه. تو هیچ کشوری با وجود افراد سودجو، منفعت طلب و اقشاری که فقط به فکر خودشون و خانوادشون هستن، هیچ کشوری رشد نکرده. نمونه بارزش به نظرم آفریقا هستش که تو کشور مختلف آفریقایی که نتونستن در واقع فرآیند توسعه رو اغلب طی بکنن، به این دلیل بوده که گروه های متعددی وجود داشتن که همشون به دنبال منافع شخصشون بودن. من بیام الان قدرت رو بگیرم، حتی اگر بهای نابودی کل کشور و کشته شدن نسل ها و افراد زیادی تمام بشه. ولی اونجاهایی که در واقع افراد گفتن که ما از منافع شخصی خودمون میگذریم، خودمون رو فدا میکنیم برای اینکه کشور توسعه پیدا بکنین، فرآیند توسعه طی شده. توی آمریکا به این افراد جی جنریشن میگن، نسل طلایی که در واقع بین جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم توی آمریکا ظهور پیدا کردن و در واقع جنگ جهانی اول رو تحمل کردن و در واقع اون رکود بزرگ رو دیدن و حتی جنگ جهانی دوم رو تحمل کردن و در نهایت آمریکا رو تبدیل به کشور بسیار بسیار قدرتمندی کردن. تو کشور دیگه هم همینطوره، یعنی اگر نگاه بکنیم میبینیم که یه نسلی، یه گروهی بودن که از خودگذشتگی داشتن و اینا باعث موتور محرکه توسعه بودن. این مقدمه منه. پس بنابراین اون مفهوم مرکزی که من فکر میکنم الان باید دنبالش باشیم تا توسعه اتفاق بیفته، یک از خودگذشتگی و دوری از سودجویی شخصی
میشه فرهنگ سیاسی شاید مثلا.
دقیقاً. البته من اینو میخوام تطبیق بدم با نیروهای اجتماعی که توی جامعه وجود دارن، یعنی یک فرهنگ سیاسی هست اما کسی بهش ملتزم باشه، متعهد خودش رو بدونه و کار رو جلو ببره، باید تبلورش توی یک نیروی اجتماعی اتفاق بیفته. از ابتدای شروع این فرایند توسعه در ایران که 150 سال 200 سال ازش میگذره، چنین نسلی و چنین گروهی در واقع حضور نداشتن و همون مشروط خواهم که اغلب برای توسعه تلاش کردن بعد از یک مدتی خودشون دوچار یک نوع فساد و یک نوع در واقع سوچوی در واقع شخصی شدن که مثلا به عنوان مثال مستشار دوله که بالاخره اینقدر محبوبه و یکی از بزرگان و اندیشمندانه در واقع عصر مشروطه اصلا برای توسعه خیلی تلاش میکرد، میگن در اواخر عمرش به قدری به جمع‌آوری ثروت و مال شخصی خلاصه مشغول شده بود که دست همه مستبدین و فاسدهای زمان استبداد رو از پشت بسته بود، اینقدر آدم فاسده شده. میخوام بگم که این اتفاق نیفتاده. اگر دونه دونه اجازه بدید من نیروهای اجتماعی جامعه رو بررسی کنم، کدومشون تحمل در واقع چنین بار سنگین مسئولیتی رو دارن. ما یه طبقه بالا داریم توی جامعه که بالاخره از قبل بودند و ادامه پیدا میکنن و این افراد به نظرم تو هیچ جای دنیا موتور محرکه توسعه نبودن، یعنی افراد بزرگ سرمایه داران، بزرگ تاجران، بزرگ بالاخره ملاکان و کارخانه داران، اینها عموماً به فکر، یعنی بیشتر از این که تو ایران و تو سایر نقاط جهان، بیشتر از این که بالاخره به فکر منافع ملی باشن، اشکالی هم نداره ها، این اصلا جهانی فکر میکنن و تو جاهای مختلف سرمایه گذاری میکنن، زندگیشون اغلب جاهای مختلف هستش و دنبال در واقع پیشرفت و توسعه فردی خودشون هستن. اینو به عنوان سرزنش عرض نمی‌کنم، اینا بالاخره
خصلتش
خصلته تو تمام دنیا هم هست، هرچند که گاهی اوقات میگن که توی ایران سرمایه‌داری رو نقد میکنن، میگن که سرمایه‌داران ایرانی بیشتر دچار این خصلت شدن، مثلا شاید تو خیلی کشورهای دیگه سرمایه‌دارها با این شدت بالاخره منافع شخصیشون نگاه نکنم، من با این کاری ندارم، ولی اون سرمایه‌دار آمریکایی هم نگاه میکنه ببین الان به نفعش اینه که توی آمریکا سرمایه گذاری کنم، برم چین سرمایه گذاری کنم، اگر براش به صرفه میره توی کارخونهشو توی چین میزنه حتی اگر مردم آمریکا نیاز به کار. پس بنابراین به نظرم اون قشر بالای جامعه نمیتونه، قشر پایین جامعه هم کسانی که بالاخره از سطح سواد و تمکن مالی کمتری برخوردار هستن، قشر پایین جامعه هم واقعا چنین توانی به نظرم ندارن، از این جهت که اون در واقع بنیه علمی و بنیه فرهنگی که لازمه به اضافه بنیه
اقتصادی
که لازمه رو ندارن. و البته انقلاب اسلامی اومده که مستضعفین به حقوق خودشون آگاه بکنه، پیش ببره،
در واقع باید از منافع توسعه بهره مند بشن این بله، طبقات بیشتر.
بله بله دقیقاً،
یعنی وظیفه دولت، حاکمیت و طبقات دیگری هستش که این طبقه رو قدرتمند کنن و در واقع آیدی داشته باشه برای این طبقه.
همینطور به نظرم اون بخشی که میتونه کار رو جلو ببره طبقه متوسط هستش که تو خیلی از کشورهای دنیا هم طبقه متوسط، به خصوص طبقه متوسط جدید هست که در واقع کار توسعه رو پیش میبره. چرا؟ چون آگاهی لحاظ فرهنگی و لحاظ علمی به اندازه کافی آگاهی داره، یه بنیه اقتصادی داره که میتونه از اون بنیه اقتصادی استفاده بکنه برای اینکه کار اجتماعی و فعالیت اجتماعی داشته باشه. و بنابراین اگر قرار هستش که در واقع پروژه پیشرفت توی ایران پیش بره، باید طبقه متوسط حامل این وظیفه باشه و این کار رو انجام بده. منتها باز هم طبقه متوسط این مقدار دقیق تر بشیم، من به دو بخش تقسیم میکنم در ایران معاصر. یه طبقه متوسط شاید سکولار داشته باشیم که خب شاید عمده جماعت طبقه متوسط ما اینها باشن، یعنی کسایی که نگاه های یه مقدار غربی تری دارن، فارغ التحصیل برخلاف دانشگاه هایی هستن که علوم غربی توش رواج بیشتر،
خوشبینن به غرب دیگه،
خوشبینن، گرایش غربی دارن. اینها هم در فضای فعلی جامعه به نظرم توان این که، یعنی امکان این که بخوان پروژه توسعه پیش ببرن ندارن. چرا؟ از یک جهت به دلیل اینکه با طبقه پایین به شدت درگیر هستند و منافعشون و آرمانهاشون کاملا با اونها متضاده، بنابراین و این بیزاری بیش از حدی که نسبت به وضعیت فعلی ایران، مملکتی که داریم، این از طبقه متوسط جدید سکولار بیشتر برمیاد. این عبارات ها، اصطلاحاتی که میره و خود تحقیری، اینا باعث میشه که اینها نتونن در واقع واقعا این در واقع پروژه رو پیش ببرن. اما یه طبقه متوسط جدیدی داریم که تحصیل کرده هستن، تا یه حدی تمکن مالی دارن، لحاظ فرهنگی آگاهی های خوبی دارن و البته نگاهشون نگاه انقلابی ایدئولوژیک بحث نمیکنن. بحثم اینه که بالاخره رخداد انقلاب اسلامی که رخداد عظیم اجتماعی هستش رو درک کردن، فهمیدن، تو فضای انقلابی قرار دارن، نفی نمیکنن. نفی کردن یک رخداد عظیم اجتماعی، چه مشروطه باشه، چه انقلاب اسلامی، چه هر رخداد دیگه‌ای باشه،
اینا واقع گرایانه دارن.
واقع آفرین، دقیقاً همین رو میخوام بگم. میخوام بگم مثل اون دسته اول در واقع طبقه متوسط سکولار نیستن که خیلی فانتزی فکر بکنن که ما میخواییم مثلا آخ چرا ما کره جنوبی نیستیم، کاش که من یک گوسفندی بودم توی نمیدونم دامنه های آلپ، ای کاش من مثلا از خوشی میمردم توی کره جنوبی. واقعا اینجوری فانتزی فکر نمی کنن. اینا واقعا خیلی فانتزی دارن فکر کنن. تمام تلاششون هم اغلب خیلی وقتا بسیارش اینه که از ایران مهاجرت بکنن، یعنی بیشتر از این که وقتی نمیتونن کشور رو عوض بکنن سعی میکنن که خودشون رو عوض بکنن و عرضم خدمت شما جایگاه و جغرافی خودشون هست. این افراد قاعدتا نمیتونن. اما اون دسته که دلبستگی داره به مردم، به کشور، به ایران، به تاریخ این ملت از جمله انقلاب اسلامی، این افرادی هستن که به نظرم خیلی خیلی زمینه پیشبرد پروژه توسعه رو دارن. این نکته رو آقای دکتر عبدالکریمی هم یه جای گوش زد کردن و گفتن که بچه های انقلابی، بچه های حزب الله، شما هستید که میتونید آینده این کشور رو بسازید. من بالاخره این نکته رو از ایشون وام میگیرم و عرض میکنم. اگر این اتفاق بیفته، و خب این مستلزم اینه که یک نوع از خودگذشتگی، یک نوع فداکاری اتفاق بیفته و این افراد متوجه وظیفه رسال و وظیفه و رسالت تاریخ خودشون بشن، متوجه بشن هیچ قشر دیگه تو این لحظه، تو این دمک تاریخی، یک لحظه و دم تاریخیه که شما باید تصمیم بگی و تصمیم درست باید بگی، تصمیم اشتباه بگی، دوباره ما یک دوره طولانی عقب ماندگی رو خلاصه تجربه خواهیم کرد، چه بسا شدیدتر و آسیب زننده تر نسبت به دوره‌های قبل. اگر درک بکنن که الان من تو این فضا هستم، بنابراین باید خودم رو درگیر مسائل جزئی روزمره و اختلافات سیاسی سطحی نکنم، من قرار تمدن رو پیش ببرم، در این صورت احتمالاً در واقع اون پروژه توسعه رو بپذیرن که پیش ببرن، فداکاری های لازم رو در واقع داشته باشن و در واقع انشاءالله پروژه توسعه آغاز بشه و کلید بخوره.
ممنون از اینکه این طبقات رو تشریح کردید. حالا با توجه به این توضیحات و اینکه بالاخره موتور یک گروه اجتماعی یا حالا طبقات اجتماعی یا منزلت های اجتماعی باید موتور محرک توسعه در یک کشور بشن، در مورد این تردیدی وجود نداره. یعنی گروه پیشروی باید اینو شروع بکنن، یا اون گروه پیشرو در واقع شرایط رو فراهم بکنن که حالا مثلا عرصه‌های نهادهای سیاسی اینو جلو ببرن، که بخشش تو همین روشنفکرها ایناست که خواستگاهشون طبقه متوسطه. در بین نیروهای مذهبی و انقلابی شرایط چطوره؟ من همونجوری که نگاه میکنم حس میکنم یه بخشی از جریان‌های انقلابی، نسل جدید جریان‌های انقلابی و حتی بخشی از کسانی که میشه گفتش که دهه حالا 50 و 60 هم هستن، مسئله پیشرفت و کارآمدی رو حل در واقع موضوع اصلی کشور میدونن، مخصوصا بعد از تجربه های حداقل 3-4 سال اخیر و یه بخشی هم بعد از تجربه های دهه 80. اعتقاد دارن که ما نیازمند به این هستیم که ثروت تولید بکنیم و اساسا مفهوم عدالت بدون انباشت ثروت و تولید ثروت و کار به توزیع مساوی فقر می انجامه. فکر میکنم در بین جریان های همین که هنوز ارتباطشون رو با ارزش های قدیمی، ارتباطشون رو با سنت اینا قطع نکردن و دغدغه دارن و دغدغه انقلاب اسلامی دارن، این گرایش ها داره بزرگتر میشه. یعنی یه موقعی شاید نحیفتر بود، الان بزرگتره. یه بخشیشون در واقع حالا های تک شدن، با تکنولوژی سر کار دارن، در واقع ابزارهای جدید تکنولوژی رو درک کردن.
شرکت دانش بنیان
میشه، بله، همین شرکت دانش بنیان به یه معنای فن سالاران در واقع همین نگرش‌های انقلابی هستن. یه بخشیش دانشگاهی هستن، یه بخشیش در واقع تو بروکراسی وجود حضور دارن، با واقعیت‌ها بیشتر دست و پنجه نرم کردن، یه بخشیش به دولت و مجلس رفتن در واقع، یا به شورای شهر رفتن، دیدن که در واقع در حوزه اجرا موضوع با اون حوزه ذهنی و انتزاعی متفاوته. فکر می‌کنم این بخش و بخش زیادی هم با مسائل معیشتی و اقتصادی در واقع درگیر شدن. من فکر می‌کنم همه اینا یه فضایی رو شاید فراهم کنه که اون گروه پیشرو یا اون هسته سخت جریان‌های انقلابی و اصطلاحاً حالا نزدیک به اصولگرای، اینها آمادگی پذیرش این گفتار رو دارن. شما چقدر اینو حس می‌کنید؟
من فهمشون کاملاً درسته. یعنی خدا رو شکر به خصوص تو سال‌های اخیر، سال‌ها منظورم دو سه سال نیست، مثلا توی 15 سال اخیر بل. این اتفاق افتاده. یعنی بخشی از اون افرادی که از خود گذشته هستند و انقلابی هستند، ما انقلابی فاسد هم داریم، یعنی کسانی که لباس انقلابی پوشیدن اومدن و فساد به بار آوردن و حذف شدن و کنار رفتن. میخوام بگم انقلابی قلابی ها منظورم نیست، ولی بچه های واقعی انقلاب که واقعا از خود گذشته و کیسه ای برای خودشون ندوختن و واقعا هدفشون هست که کشور رشد بکنه، و به خاطر همین هم در مقابل بالاخره سختی ها و موانع و اینها خیلی واسه پایداری به خرج میدن و تحمل میکنند و همچنان حضور خودشون رو حفظ میکنند. این افراد خدا رو شکر اومدن تو بدنه به قول شما دولت، مجلس، دستگاه های اجرایی، توی دانشگاه ها حضور پیدا کردن، با دغدغه دارن کار میکنن، تو شرکت های دانش بنیان دارن فعالیت میکنن و این خیلی زمینه خوبی رو فراهم کرده. اما یک نگرانی که وجود داره اینه که در کنار این اقدامات عملی که کاملا بالاخره پراگماتیستی و عملیاتی در حال فعالیت هستن و این هسته سخت رو داره پیش میبره، این نگرانی وجود داره که یک گفتمان پیشرفتی شکل نگرفته. ببینید رهبر انقلاب بحث پیشرفت رو مطرح کردن، یه بخشی از جامعه هم همون هسته سختی که شما میفرمایید دارن کار پیشرفت رو جلو میبرن، اما حقیقتا اینه که با یک برداشت عمومی از بحث پیشرفت، اینکه ما باید در خدمت انقلاب باشیم، ما باید راه حاج قاسم رو ادامه بدیم، ما خون مدیون خون شهدا نباشیم، و خب این انگیزه رو خیلی خوب فراهم میکنه، اما همه ماجرا نیست. شما باید یک گفتمانی هم خلق بکنی که به همه این اهداف جهت بده، به همه این اقدامات عملیاتی جهت بده. اما به نظر من
معطوف نتیجه دیگه،
بله بله،
معطوف به هدف،
دقیقا معطوف به هدف باشه، و بین عناصر مختلفی که شما باش درگیر هستی، مفاهیم مختلف، ارتباط برقرار کنه. خیلی خب، من الان همون فردی که میفهمید انقلابی هم هست، الان مثلا تو مجلس دولت داره کار میکنه، با یک وضعیت مواجه میشه که مثلا یک ظلمی تو کشور اتفاق افتاده، یک فسادی تو کشور اتفاق افتاده. خیلی خب، الان من باید چیکار کنم؟ من یه حقیقت به نام عدالت هست، یه حقیقت به نام مصلحت هست که هر دوتاش درسته، یه حقیقت به نام آزادی هست، مردم سالاره، اینا رو من چجوری به هم ربط بدم و بفهمم که الان باید چه اقدامی انجام بدم؟ به نظرمون گفتمانی که باید خلق بشه، گفتمان پیشرفت که همه اینا رو در کنار هم سامان بده و اجازه نده که مفاهیم با هم دیگه خلط بشن، یا گاهی اوقات در واقع ارزشی فدای ارزش دیگر بشه. مثلا اینکه من برای اینکه الان کار پیش بره، در واقع اقدامات به هدف برسه، من از موضوع عدالت صرف نظر بکنم. خب این اشتباهه. یعنی تو گفتمانی که رهبر انقلاب داره ترسیم میکنه، عدالت کنار گذاشته نمیشه برای رسیدن به هدف. اتفاقا تو پرانتز عرض بکنم، رهبر انقلاب میگم این تفاوت ما با اون دیولپمنت غربی، با اون پیش در واقع توسعه غربی که میگیم الگوی پیشرفت، اون برجسته ترینش هم بحث عدالته. اونا عدالت رو نادیده گرفتن، میگن پیشرفت به هر بهایی، ما میگیم نه، پیشرفت عدالت محور، ما برای اون عدالت خیلی مهمه. خب این باید به نوعی به این بدنه اجرایی هم تزریق بشه که متوجه بشه ببین من میخوام به اون هدف برسم، اما خدای نکرده پا روی عدالت نذارم.
تفاوت ما با ادبیات نوسازیه، یعنی دقیقاً در واقع یه نوع استقرار، یه نظام رفاهی، نظام جبرانی که به طبقات پایین و متوسط ضربه نخوره.
بله،
و اصل دعوا با اون گفتار همینه.
بله، به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. از شما خواهش میکنم که بعد از شنیدن نوای روح بخش اذان به ادامه برنامه توجه فرمایید.
دوستان عزیز، هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 19:27 است.
لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم، تا از عمق جانم به زدائی، هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو، همه آنچه از منیت و نواقص هم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت.
لا اله الا الله الملك الحق المبين.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن علی قاسم آبادی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، اشهد ان علی حجت الله حی علی الصلاة حي على الفلاح